به دوستانتون هم پیشنهاد خواهید داد، چون یک پایگاه دیگه هم به پایگاه‌های ششگانه ایران صدا اضافه شده به نام پادکست که اون رو هم میتونید ازش بهره مند بشید. خیلی ممنون و سپاسگزارم که رادیو معارف رو برای لحظاتتون انتخاب کردید. میخوایم بریم سراغ برنامه سرمشق، برنامه‌ای که به موضوع بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه میپردازه. خواهش میکنم با این برنامه همراه باشید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیت خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق این هفته درباره عبرت بحث میکنیم. یک هفته درباره موعظه از دید نهج البلاغه بحث کردیم. در ادامه اون در این هفته بحث عبرت رو که تا حدودی به هم نزدیک هستند پی میگیریم. موعظه رو واعظ و پند دهنده میگه تا در مخاطب اثر بگذاره، ولی عبرت رو ما از حوادث و سرگذشت‌ها و تحولات میگیریم، درسی برای بهتر زندگی کردن و دور ماندن از آسیب‌ها و خطرها و سرنوشت‌های بد. قرآن کریم هم در مورد سرگذشت اقوام گذشته می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، سوره یوسف آیه 111. همونطور که در بحث موعظه گفتیم، قرآن کتاب موعظه است. اینجا هم عرض می‌کنیم که کتاب عبرت هم هست، چون بخش عمده سرگذشت‌های اقوام که نقل شده قصد و هدف عبرتگیری آیندگان از گذشتگان رو داره. تاریخ پر از عبرت، به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، حکمت 297. عبرت و پند گرفتند کمه، ولی موعظه و وسیله پند بسیار زیاده. عبر جمع عبرته، مثل علت که جمعش علل هست. اصلا چرا عبرت گفته میشه؟ از همون ریشه عبور هست و گذشتن. در عبرت ما روی یک حادثه و قضیه و چیزی ثابت نمیمونیم، عبور میکنیم برای رسیدن به چیز دیگه، به مفهوم دیگه. عبرت ها حوادثی هستن که انسان رو به یک سلسله تعالیم دیگر منتقل و هدایت میکنن، انتقال از مطلبی به مطلب دیگر. دیدار تیر روزی نابینا عبرت بس است مردم بینا را. امام هم می‌فرماید من اعتبر ابصر، حکمت 208. کسی که عبرت بگیره بینا میشه، یعنی عبرت مایه بصیرت و بینایی برای انسان هست. خب این بحث رو همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد.
نقش خدا ز پرده اگر جلوه‌گر شود، آینه تجلی نقش خدا علی است. گر مظهری برای کمال آفریده اند، آن مظهر کمال ز سر تا به پا علی است. ایمان و صدق محض اگر خانمش رواست، زیرا نگفته یک سخن ناروا علی است. در وادی زلالت و حیرت چراغ راه، در کشتی نجات و یقین ناخدا علی است. تابند صبح دولت شب زنده‌دارها، خرم بهار دلکش اهل صفا علی است. در عالمی که عشق و فضیلت چو کیمیاست، نومید از آن مباش که این کیمیا علی است. افتد اگر به کار تو نکشود مشکلی، هرگز مبرز یاد که مشکل گشا علی است. از قید دشمنان تو کی میرسد گزند، گر ورد صبح و شام تو ای دوست یا علی است. صد غنچه نیاز به دلها شکفت از او، باران رحمتی ز سحاب سخا علی است. از او بجوی باطل و حق را که بی خلاف، معیار کفر و دین و ثواب و خطا علی است.
ای کردگار گفت ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی. گردیده تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق عبرت رو داریم خدمت شما مطرح میکنیم. عبرت گرفتن به نحوی با تفکر و تعقل هم مرتبطه. کسی میتونه از حوادث مختلف عبرت بگیره و به نتایجی برسه که فکر خودش رو به کار بیندازه، تحلیل کنه، جمع‌بندی کنه، از یک حادثه و موضوع عبور کنه و به یک نتیجه برسه. امام در خطبه 103 میفرماید: رحم الله امرئن تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر. رحمت خدا بر کسی که فکر بکنه و عبرت بگیره و عبرت بگیره و بینا بشه. همون که به شکل دیگر هم در سخن امام بود و عبرت گرفتن رو بصیرت آور میدونست. اگر کسی از اون چی که مایه عبرت هست عبرت نگیره، متهم میشه به بیعقلی یا کمعقلی یا توجه نداشتن به رهنمود عقل. مثلا به ظالمانی که ستم میکنند و سرنوشت جباران و ستمگران نابود شده پند نمیگیرند، گفته میشه دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند؟ پس باید چشم باز کرد، پند روزگار رو شنید، از سرنوشت شوم بدان درس گرفت. و درس در اینجا عبارت است از دست کشیدن از ستم برای کسایی که اهل ظلمن. حادثه کربلا سراسر عبرته. کی زنده است و کی مرده؟ زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست، بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست. نه بقا کرد ستمگر، نه به جا ماند ستم، ظالم از دست شد و دولت مظلوم به جاست. سرنوشت شاه چی شد؟ سرنوشت صدام چی شد؟ حاکمان دیکتاتور چه بر سرشون اومد؟ اینها همه عبرته. سخن علی علیه السلام درباره عبرت و اعتبار زیاده و آموزنده است که در بخش‌های بعد بهش می‌پردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلایی.
ببینید روایت رو، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن من اراد ان ینظر الی نوح عزمهی، هر که میخواد عزم و اراده حضرت نوح رو ببینه. نوح خیلی عزم داشته ها، 950 سال مسخرت کنن صبر کنی، 950 سال باید مخالفت کنن به ایمان نیارن تحمل کنی، عزمش بالا بوده. هر که عزم نوح رو میخواد، خوب گوش بدید. دو، و الی آدم فی علمهی، هر که علم حضرت آدم رو میخواد. میدونید آدم شاگرد خداست و علم آدم الاسما. چی خدا به آدم یاد داد من نمیدونم، این اسما یعنی چی نمیدونم، مفسرین خیلی بحث کردن، ولی همینقدر بهتون میگم اینی که خدا به آدم یاد داد ملائکه ازش اظهار عجز کردن، گفتن ما نمیدونیم، متوجه نمیشیم. علم آدم الاسما ثم عرضهم علی الملائکه، اول سوره بقره است. هر که علم حضرت آدم رو میخواد، این دوتا. سه، و الى ابراهیم فی حلمه. هر که حلم ابراهیم رو میخواد. ببینید خدا خودش خیلی حلیمه. 11 مرتبه تو قرآن حلیم به خدا نسبت داده شده، ولی خدا تو قرآن از حلم ابراهیم تعریف میکنه، میگه ابراهیم اواه حلیم، خیلی بردبار بوده. آدم چاقو رو گلو بچهش بذاره خیلی تحمل میخواد. آدم یه زن و بچه تنها رو بذاره تو مکه سرزمین لم یزرع به اذن خدا زیر آفتاب ولشون کنه بیاد، خیلی تحمل میخواد. آدم بره صاف وسط آتیش بنشینه، خیلی تحمل میخواد. هر کسی عزم آدم رو میخواد، عزم نوح رو میخواد. این یک. آقا ما یه مجسمه میخوایم اینا رو نشون بده، عزم حضرت نوح، علم حضرت آدم، حلم حضرت ابراهیم. و الی موسی فی فتنتهی، فتنه با تای دسته دار. هر کسی زیرکی حضرت موسی رو میخواد. موسی خیلی زیرک بوده، تو خونه فرعون بزرگ شی علیه خودش قیام کنی، خیلی زیرکی میخواد. نون فرعون رو بخوری، با فرعون مبارزه کنی، از تو خونه فرعون ابزار بیاری بیرون، خود فرعون رو از بین ببری، این زیرکیه دیگه. هر کسی زیرکی موسی رو میخواد. چند تا شد تا اینجا؟ 4 تا. و الی عیسی فی زهدهی، هر کس زهد و امیری بر دنیا و تقوای حضرت عیسی رو میخواد. عیسی خیلی زاهد بوده، میدونید که تو آخر عمرش خونه برای خودش نساخت، با یه نان خشک و نمک اکتفا کرد. هر کسی این 5 تا رو میخواد. برادران، خواهران، جوانای عزیز، میخوام علی رو بشناسید. اگر کسی میخواد عزم نوح و علم آدم و حلم ابراهیم و زیرکی موسی و بفرمایید زهد حضرت عیسی رو داشته باشه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام.
ای مظهر عشق و صفا، ای اسره جود و سخا، فازادگان را مبتدا، آقای مردان مرتضا، نور الهدا، شمس و سها، مولود درگاه خدا، مفتاح فتحی جان فضا، بر کن تو کنزم مخفیا. جان ولایت در جهان،
دین محمد دست او، دست نبی بر دست او،
آن سرور آزادگان، حیدر امیر المؤمنین، حیدر امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشند.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 تار 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
پویش به عشق علی.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران معصومه عزیز محمدی امیر زنده دلان صدا بردار پرهام پرتو به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب به تاوان عاشقی به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه این کتاب داستان واقعی آلا دختر دانشجویی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره تا اینکه یه روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا میشه مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست در برنامه قبل تا جایی شنیدید که خلیل و آلا در فضای مجازی آشنا و عاشق هم شدن و حالا ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت ششم خلیل و آلا عاشق شده بودن آلا شب تا صبح تو تاریکی اتاق با خلیل حرف میزد حرف زدن با اون حالشو خوب میکرد. وقتی تماسهای صوتی به تصویری تبدیل شد، عشق دو طرفه شعله برتر شد. یه شب آلا بعد از گفتگو با خلیل توی فکر رفت و با خودش گفت
عاشق شدم. عاشق یکی که هیچ سنمی با هم نداریم. اون شیعه است و من سنی. اون ایران زندگی میکنه و من غزه. عاشق تازه مسلمان شیلیایی آسوپاسی شدم که تو قم یکی از شهرهای مذهبی ایران درس دین میخونه با یه تجربه طلاق که دوست نداره زیاد ازش حرفی بزنه 9 سال اختلاف سنی داریم میدونم دیوونگیه اما دوستش دارم نمیدونم چرا
نزدیک 1 سال از آشنایی آلا و خلیل گذشته و آلا حسابی به اون وابسته شده بود. یه روز خلیل آلا رو غافلگیر کرد و عکسی براش فرستاد. عکسی از فرودگاه و با چمدون. زیر عکسم نوشت تصمیم گرفته به غزه بره. با دیدن عکس و خوندن عبارت زیرش ضربان قلب آلا شدیدتر شد. با خلیل تماس صوتی گرفت و گفت
سلام خلیل، ماجرای این عکسی که برام فرستادی و جمله‌ای که زیرش نوشتی چیه؟
خلیل جواب سلام آلا رو داد و گفت
آرزو دارم بیام فلسطین و اونجا ازدواج کنم خانواده تشکیل بدم و بچه دار بشم اونم بچه های زیاد و علیه دشمنان فلسطین بجنگم الان هم آماده شدم و دارم بیام
داری سر به سرم میذاری؟
خلیل خندید و تماس صوتی رو قطع کرد و تماس تصویری گرفت لباس نوعی پوشیده و کیفش حسابی کوک بود اون بلیتش رو نشون داد و گفت
مقصدم بیروت از اونجا میرم مصر و بعد از اونم غزه
خلیل غزه بیروت و استانبول نیست که سرتو پایین بندازی و واردش بشی میدونی میخوای کجا بیای؟
اینجا همه دوستان مخالفن میگن زده به سرم ولی من تصمیمم گرفتم به هر قیمتی شده تو رو به دست میارم حالا سالها دنبال زن مقاومی میگشتم که بتونه با آدمی مثل من سر کنه
تماس تصویری که قطع شد آلا از خوشحالی و هیجان جیغ زد مادرش به سمت اتاق دوید و پرسید
چی شده حالا؟
حالا که روی تخت نشسته بود تو فکر رفت و با خودش گفت
اگه بیگدار با آب بزنم همه پلای پشت سرم خراب میشه. به مادرم چی بگم؟ به برادرم نمر؟ اصلا وقت زمین چینی ندارم. خلیل راه افتاده داره میاد.
حالا با این فکر مادرشو کنار خودش روی تخت نشوند و بی مقدمه گفت
همون پسره آمریکایی بود که گفتم داره میاد خواستگاریم.
مادر حالا با شنیدن این حرف به خنده افتاد. اونقدر خندید که صورتش قرمز شد و گفت
که اینطور ببینم عکسی ازش داری؟
حالا عکس پروفایل فیسبوک خلیل رو نشون داد. مادر حالا با دیدن عکس گفت
این که کچله؟ چشمای رنگیش چطور؟ هیکره چارشونش رو چهره جذابش؟
ته دل آلا آشوب بود. نمیدونست از کجا شروع کنه. تو فکر رفت و با خودش گفت
چطور آسمون ریسمون به هم ببافم و بگم چرا شیفته شخصیت خلیل شدم؟ آدمی که میتونست تو شیلی بمونه و مثل دوستانش هیچ خدایی رو بنده نباشه و به فسق و فجورش برسه. آدمی که پشت پا زده به دنیا و چسبیده به دین و خدا.
آلا با این فکر رو به مادرش کرد و گفت
اگه دنبال خوشگلی بودم اینجا کم نیست، ولی چیزای دیگه هم برای من مهمه. این بازی مسخره رو بذار کنار آلا. از تو این گوشی‌های موبایل شوهر خوب در نمیاد. اصلا بگو ببینم پدرش و مادرش کیان، کجان؟
آلا دست مادرش رو بوسید و گفت
اگه دنبال دلش بود میرفت سراغ دخترای اروپایی، اما اومده سراغ من.
آلا سفره دلش رو برای مادرش باز کرد و گفت که خلیل چه احساسی درون ایجاد کرده. تون تون پشت دستش رو میخاروند و حرف میزد. مادرش متون مبهوت و در سکوت به حرفای دخترش آلا گوش میداد. کمی که گذشت انگار شوخی بی نمکی شنیده باشه بلند شد که بره. آلا پرسید
تکلیف من چیه مادر؟ منو دست انداختی دختر؟ نه به خدا.
آلا عکسیو که خلیل از فرودگاه فرستاده بود به مادرش نشون داد. مادر پوزخندی زد و گفت
فکر کرده اومدم به غزه راحته؟ اگه اومد چطور؟ نمیتونه، کار سختیه، خیلی سخت. اومدیم و تونست. درخواست اقامت داره؟ نمیدونم. اگه میخواد اینجا زندگی کنه قدمش رو چشم، ولی پشت گوشتو دیدی شیلی هم میبینی، اجازه نمیدم ببردت شیلی.
با شنیدن این حرف آلا تو فکر رفت
حالا چطور شیعه بودن خلیل رو بکشم وسط؟ از کجا شروع کنم که آخرش برسم به ایران؟
حالا تو فکر بود که با صدای مادرش به خودش اومد.
حالا دیشب پدرت زنگ زد. خب گفت امروز فردا بر میگرده. آخه چطوری؟ قاچاقی از راه تونل.
حالا پشت دستش رو خاروند و گفت
چقدر اومادش خوشیامنه.
آلا اینو گفت و موهاش رو پیچید دور انگشتش و پاهاش رو تکون داد. عصبی شده بود. مادرش که این حالت اونو دید گفت
داری یه چیزی از من مخفی میکنی آلا.
آلا آب دهنش رو فرو داد و گفت
این پسر شیعه است.
با شنیدن این حرف مادر عصبانی گفت
خول شدی آلا؟ عقلتو از دست دادی؟ شرم و حیا سرت نمیشه؟
حالا مثل کسی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره آب پاکی رو دست مادرش ریخت و گفت
میخواد منو ببره ایران.
حالا اینو گفت و زود ساکت شد. مادرش مثل اینکه دروغی شنیده یا خواب نما شده باشه دست راستش رو دست چپش زد و با صدایی که از هرس دورگه شده بود گفت
چرن نگو حالا، این وصله ناجور ستاره بختت نیست، فرشته مرگه.
مادر اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. بعد از رفتن اون آلا تو فکر رفت و با خودش گفت
خدایا چی کار کنم؟ نمیتونم پا رو دلم بذارم. شانس آوردم نمر خونه نبود، وگرنه با سر و صدای مادرم کلکم گنده بود. اگه میدونستم عشق اینقدر خطرناکه هیچ وقت عاشق نمیشدم.
خلیل قبل از پرواز به آلا پیام داد که به محض رسیدن به لبنان میره سفارت ایران در بیروت. آلا با خوندن پیام خلیل تو فکر رفت و با خودش گفت
تا حالا ارتباط من و خلیل فقط مجازی بوده، هیچ وقت از نزدیک ندیدمش. هم میترسم هم خوشحالم. خوشحال از رسیدن به خلیل و ترس از آینده. آینده که هیچ تصوری ازش ندارم، ولی مطمئنم از اولش با جون کندن شروع میشه. وای، خانه اول ماجرام برادرم نمره. مادر توپو انداخته تو زمین اونو، گفته باید نمه رو راضی کنم. میدونم مادر با اینکه ظاهرا گفته راضیه، ته دلش ناراضیه. برای همین گفته باید نمه رو راضی کنم. خوب میدونه اگه بخوام به خلیل برسم باید از رو جنازه نمه رد بشم. برای همین پای پدرم رو وسط نکشید. چاره ای ندارم، باید به نمر دروغ بگم. میدونم اگه بشنوه خواستگارم شیعه است، سرمو گوشت و گوش میبره. مادر گفت ماجرای خواستگاری خلیل رو پیش میکشه، ولی جمع کردنش با خودمه.
حالا کلافه بود، بی‌حوصله تلویزیون رو روشن کرد. شبکه الجزیره خبری فوری زیرنویس کرد: انفجار سفارت ایران در بیروت. با خوندن این خبر حالا به خلیل زنگ زد. گوشیش خاموش بود. حالا نگران شده به خودش گفت
نکنه خلیلم اونجا بوده.
حالا تو فکر بود که با صدای قدم‌های برادرش نمر به خودش اومد. نمر محکم قدم برمی‌داشت و پیش می‌اومد، مثل پتکی که به صخره کوبیده بشه. با شنیدن قدم‌های نمر حالا دوید توی ایوون و با خودش گفت
مادر میتونه نمر رو قانع کنه یا صحنه رو طوری پیش ببره که آخر بازی من بازنده باشم.
حالا با این فکر دستی به گل‌های لب ایوون کشید، بعد گوشش رو به دیوار چسبوند و منتظر موند تا مادرش ماجرای خلیل رو برای نمر بگه. نمیخواست حتی کلمه ای از حرفای مادرش از دست بده. از طرف دیگه دلشوره خلیل رو داشت. نمیدونست موقع انفجار سفارت ایران اونجا بوده یا نه. مادر حالا هرچی از دخترش شنیده بود فهرستوار تحویل نمر داد. حالا که حرفای مادرش رو شنیده بود با خودش گفت
از حق نگذری این وضعیت زندگی خلیل عجیب و غریب به نظر میرسه. حتی اگه از شیعه بودن و زندگیش تو ایران بگذریم، دو گزینه ممنوعی که مادرم از گفتنش به نمر تفره رفت. نمیدونم چرا یک کلمه از دهن نمر بیرون نیومد. دلشوره دارم، هم دلشوره سکوت نمر و هم دلشوره خلیلو.
حالا با این فکر به خلیل زنگ زد. هنوزم گوشی تلفن همراهش خاموش بود. دلشوره و التهاب بیشتری به جون حالا افتاد. یه دفعه نمر پرید تو ایوون. حالا نمیدونست وقتی که حواسش به تماس با خلیل بوده مادرش چی گفته که نمر عصبانی شده. نمر نفس نفس میزد، مثل دونده‌ای که به خط پایان رسیده باشه. ترس وجود حالا رو پر کرده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تابان عاشقی، خدا نگهدار.
تکرار برنامه روایت کتاب امشب ساعت 22:30 از رادیو معارف مجدد برای شما عزیزان پخش خواهد شد. اما دوستان خوبم، استفاده از فرصت‌ها یکی از اون مواردیه که توی زندگی اگر در نظرش نگیریم ممکنه بعداً پشیمون بشیم. در واقع زمان و موقعیت‌هایی تو زندگی به ما داده شده که محدودن و غیر قابل بازگشتن. برخلاف منابع دیگه که ممکنه بازگشت داشته باشه، متاسفانه فرصت‌ها و زمانی که در اختیار ما قرار می‌گیره بازگشتی نداره. یکی از اون فرصت‌های ناب ماه مبارک رمضان هست که داریم به روزهای پایانیش نزدیک میشیم و داره عید سعید فطر فرا میرسه. امیدوارم که توی این روزهای پایانی بتونیم از این فرصت ناب خداوندی استفاده کنیم.
برکات نور اینجاست، نفحات سور اینجاست، مهر مهر و فضل و ایمان، دم شعر و شور اینجاست. برکات نور اینجاست، نفحات سور اینجاست، مه مهر و فضل و ایمان، دم شعر و شور اینجاست. رمضان ملکوت فضل مطلق، دم مهر و ماه منشق، حرم شهور اینجاست. رمضان رسیده باری به ترنم بهاری،
نشانی به گرم ایمان به سر